بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم طبیعت شفا، سماع و عالم، صفحه 7، سطر 11. و علی ان هذا القرب و علی ان هذا القرب و البعد لیس یعرض لجملة المتحرک علی الوسط، انما یعرض لجزء من المتحرک علی الوسط. گفتیم که کوکب در حینی که داره حرکت علل وسط و حرکت دورانی میکنه، گاهی به زمین نزدیک میشه، گاهی هم از زمین دور میشه. بعضی ها که واقعیت رو نیافتند فکر کردند که این کوکب در عین حرکت علل وسط داره حرکت علل وسط یا حرکت انل وسط نیز میکنه، و به حکما اعتراض کردند که شما حرکت علل وسط رو قسیم اون دو حرکت قرار دادید و اجازه ندادید که این سه تا حرکت با هم خلط بشند، در حالی که ما میبینیم در کوکب در عینی که حرکت علل وسط داره انجام میشه و این کوکب دور زمین داره میچرخه، گاهی به سمت زمین نزدیک میشه پس حرکت علل وسط میکنه، گاهی از زمین دور میشه پس حرکت انل وسط میکنه. بنابراین حرکت کوکب مرکب میشود از حرکت علل وسط و علل وسط، یا از حرکت علل وسط و انل وسط، و این کلام حکما رو رد میکنه. ما از این اشکال جواب دادیم، اون جواب رو هم یا مطالبی که در جواب گفتیم تکرار نمیکنیم. الان یه نکته دیگری رو میخوام بگیم که اون باز جواب دیگری است، و اون اینه که اصلا کوکب حرکت نمی کند، نه علل وسط و نه علل وسط و نه انل وسط. شما گفتید کوکب حرکت می کنه مرکب از دو حرکت، ما الان می خوام بگیم اصلا کوکب حرکت نمی کنه. کوکب همونطور که گفته شد در فلک تدویری که در سخن خارج المرکزه ثابت نهاده شده، اون فلک تدویری که داره حرکت میکنه و همچنین فلک خارج المرکز، که الان ما به حرکت تدویر کاری نداریم، همون فلک حرکت خارج المرکز رو داریم. اون چه داره دور زمین میچرخه فلک خارج المرکزه، کوکب نیست. کوکب بالعرض حرکت میکنه، به ذات خارج المرکز داره حرکت میکنه. خارج المرکز چند تا حرکت داره؟ یک حرکت وضعی داره، اون دیگه حرکت علل وسط و انل وسط اصلا درش نیست، حتی تخیلش هم نیست. خارج المرکز فقط داره دور زمین میچرخه، فقط حرکت علل وسط داره، علل وسط و انل وسط مال اون نیست. این کوکبه که حرکت بالعرض میکنه، وقتی این حرکت بالعرض کوکب میتونید بگید علل وسطه، بعدم به اشتباه بگید علل وسط یا انل وسطه، که اینم گفتیم علل وسط و انل وسط اصلا حرکت بالعرض هم نداره، حرکتش دور زمین بالعرضه. و این گفتیم اقتضای قرار گرفتن مدارش این است که گاهی کوکب به زمین نزدیک شود، گاهی دور شود. حالا میخوام بگیم که همین دوری و نزدیکی هم بلرزه، یعنی در واقع کوکب همون جایی که قرار داده شده همونجا ثابت مونده، هیچ حرکتی نکرده. این فلکه که داره حرکت میکنه، اون وقت اون کوکبی هم که رو خودشه داره حرکت میده، مثل سفینه میمونه. فلک مثل سفینه است، کوکب مثل جالس سفینه است. همونطور که سفینه حرکت میکنه و جالس سفینه حرکت ندارد مگر بلرز، اینجا هم خارج المرکز حرکت میکنه و کوکب حرکت ندارد مگر بلرز. خب وقتی کوکب حرکت ندارد، چطور میگید حرکتش مرکب است از حرکت علل وسط و حرکت علل وسط، یا از حرکت علل وسط و حرکت انل وسط؟ چطور شما این حرکت رو بهش نسبت میدید؟ اون که اصلا حرکت نمی کنه، اون که حرکتش بلرزه. تا اینجا روشن مطلب، این جواب. بعد یه مطلب رو ابن سینا ذکر میکنه که بیشتر این جواب رو تأکید کنه. میگه تازه اگر این کوکب جدا بود از فلک، حرکتش به لرز بود. حالا که اصلا جدا نیست، بخشی از فلکه، ما داریم جداش میکنیم. مثلا فرض کنید که این فلک داره حرکت میکنه، بگیم نقطه از این فلک هم داره حرکت میکنه. خب نقطه از فلک جدای از فلک نیست، باید جدا فرضش کنیم بعدا بگیم داره حرکت میکنه. کوکب هم اینطوره، اولا حرکت نمیکنه، ثانیا اگر جدا بود حرکتش به لرز بود. حالا که وصله، اصلا نمیشه براش حرکت قائل شد. کوکب الان وصله به خارج المرکزه، پس حرکت بلرز هم نداره. اون خارج المرکز داره حرکت میکنه، خارج المرکز با تمام بدنش داره حرکت میکنه که جزی از بدنش هم این کوکبه. اون تدویر و کوکب همه داخل در بدنه خارج المرکزه، خارج المرکز داره حرکت میکنه، اون کوکب هم داخلش هست، یعنی یکی از اجزایش. همونطور که وقتی یه جسم داره حرکت میکنه نمیگیم جزش هم داره حرکت میکنه مگر بلرز و المجاز، اینجا هم همینطوره. این تازه اگر کوکب جدا بود حرکتش بلعرز بود، حالا که وصله که دیگه از حرکت نداره. پس چه حرکتی داره اتفاق میفته؟ فقط یک حرکت داره اتفاق میفته و اون حرکت خارج المرکزه و اون حرکت دورانیه، حرکت وضعیه، حرکت علل وسط دیگه، نه علل وسط نه علل وسط. توجه شدین که این جوابی که ابن سینا میده غیر از جوابیست که دیروز خوندی. جواب دیروز این بود که برای کوکب حرکت قائل بود، ولی میگفتش که این وضع مدارش طوریست که باید این چنین بشود. کوکب داره حرکت دورانی میکنه، ولی وضع مدارش اینطوری که گاهی به زمین نزدیکش میکنه، گاهی دورش میکنه. اینطور نیست که خودش با خط مستقیم به سمت زمین بره یا با خط مستقیم از زمین دور بشه. اینطوری جواب داد دیروز. امروز دیگه این جوابو نمیده. امروز میگه اصلا کوکب حرکت نمیکنه، کوکب حرکتش به لرزه. تازه اگه جدا بود حرکتش به لرز بود، اون که جدا نیست، جز فلکی. پس باید حرکت رو در خارج مرکز ببینیم نه در کوکب. در خارج مرکز هم که نگاه میکنیم یه حرکت بسیط، فقط حرکت علل وسطه، علل وسط و انل وسط اصلا توش نیست. کوکب تنها رو نگاه میکردیم میدیدیم علل وسط و انل وسط تخیل میکردیم درش، اما خارج مرکز نگاه کن کوکب که حرکت نمیکنه، خارج مرکز داره حرکت میکنه. خارج مرکز هم یه حرکت بیشتر نداره و اون حرکت دورانیه، حرکت وضعیه دیگه، حرکت علل وسط و انل وسط اصلا داشت تخیل هم حتی نمیشه. این جواب دومیشه. حالا عبارت توجه کنیم، مطلب از خارج روشنه. عبارت حرکت کوکب قبول نداشتن، از کدم اینو قدیمی حرکت کوکب گروهشون قبول داشتن، ولی بیشتر قبول نداشتن. میگفتن کوکب در تدویر ثابته یا در خارج المرکز ثابته، جاش عوض نمی کنه. اون خارج المرکزی که داره میچرخه و کوکب رو میچرخونه، نه اینکه کوکب خودش میچرخه. بعضی معتقدن کوکب داره خودش میچرخه، همه نمیگفتن. حالا من
اینکه الان میچرخه
بازم
جواب درست میشه،
چون فلک دورانی شده. الانم روشن حرکت دورانی میکنه کوکب. امروزم که ثابت شده فلک جسم نیست بلکه خط مدار است، الانم ثابت شده که کوکب فقط حرکت دورانی میکنه، حرکت الا و ان نداره. این اوج و عزیزش رو از راه دیگه توجیه میکنن، نمیگن با حرکت مستقیم از تو مدارش بیرون میاد میره به سمت زمین، یا از مدارش بیرون میاد از زمین دور میشه. امروز هم اینو نمیگن، امروز هم میگن حرکت بیضی میکند دور خورشید و اوج و عزیزش هم به حرکت مستقیمش نیست، به همون حرکتیست که به مدار بیضی داره. بله؟ جواب قبلی حرکت رو قائل بود، برای کوکب حرکت رو قائل بود، میگفت کوکبی که در مدار کذایی قرار گرفته ناچار است که این چنین حرکت کند، نه حرکت مستقیم میکند، حرکت دورانیش این چنین است. کوکب رو متحرک میدید، میگفت حرکت دورانیش این چنین است. حالا در جواب دوم اصلا میگه کوکب حرکت نداره، مگر بالعره است. اونی که حرکت میکند فرک خارج مرکزه، نه کوکب. این جواب دوم دقیق تر میشه دیگه. جواب اول دچار اشکال نیست. جواب اول با فرض این که کوکب حرکت کند، یعنی حرکت نه یعنی حرکت نه حرکت کوکب یعنی حرکت کوکب، بازم حرکت کوکب یعنی حرکت در درون خارج مرکز. قبول میکنیم که کوکب در درون خارج مرکز حرکت میکنه، ولی حرکتش چنان است که خارج مرکز تنظیمش کرده، نه که خودش به سمت مستقیم به سمت زمین برود یا از زمین دور شود. خارج مرکز این چنین تنظیمش کرده، حرکت کوکب رو خارج مرکز این چنین تنظیم کرده. حالا الان در جواب دوم اینطور میگه اصلا کوکب حرکت نمیکنه، اون چه حرکت میکنه خارج مرکزه. خارج مرکز میگه حرکت وضعی بیشتر نداره، حرکت مستقیم و غیر مستقیم نداره. فرق چرا فرق داره؟ نه امروزه برای کوکب حرکت قائلن، حرکت بلعرز قائل نیستند. امروز معتقدن که کوکب خودش حرکت میکنه، حرکت به ذات داره، نه حرکت بلعرز. صفحه 7 سطر 11 و علا انه، علا یعنی علا ببری، علا ببر جواب گذشته. انه هازل قرب و البعد، یعنی قرب به زمین که عزیز بسازد و بعد از زمین که اوج درست کند، لیسه یعرضو لجملت المتحرک علی الوسط. علی الوسط متعلق به متحرکه. این قرب و بعد بر مجموعه متحرک علی الوسط عارض نمیشه. مجموعه متحرک علی الوسط فلک خارج مرکزه، بر این مجموعه وارد نمیشه. این نمایه روزو لجز این من المتحرک علی الوسط، مراد از جز کوکبه، مراد از متحرک علی الوسط علی الوسط خارج مرکزه. این نمایه روزو این حرکت لکوکبی که جزء خارج المرکز، یعنی جزء متحرک علی الوسط. تازه لیسه و جزءا منفصلا متحرک هم به نفسه، جزئی که این صفت دارد، این لیسه صفت جزئی، جزئی که این صفت دارد، جزء منفصل نیست که خودش حرکت کند، جزء متصل است به عرض اون متحرک حرکت میکند، به عرض خارج المرکز حرکت میکند. لیسه هو جزءا منفصلا متحرکا به نفسه، بل هو جزء موهوم، یعنی جزء بودنش موهومه، خودش موهوم نیست، خودش فلکه، اما جزء بودنش موهومه. اون الان وصل به خارج مرکزه، به وهم ما او رو جدا میکنیم و میگیم جزء، مثل همه نقطه هایی که در خارج مرکز هستن، مثل تمام نقطه‌هایی که در فلک هستن، این نقطه‌ها وصلن به هم دیگه. ما فرض می‌کنیم یه نقطه‌ای رو به توهم خودمون جدا می‌کنیم، میگیم نقطه در حرکت می‌کنه. بله هو، یعنی این جزئی که اسمش کوکب است، جزء موهوم است، نه جزء واقعی، نه جزء مستقل و منحاز و جدا و متحرک به لرز هم است. لو کان ایزن غیر موهومن، توجه کنید مربوط به متحرک به لرزه. متحرک به لرز بود اگر موهوم نبود، اگر موهوم نبود متحرک به لرز بود، تا چه برسد حالا که موهوم هست. دقت میکنید این لو کان ایزن غیر موهومن به چسبونش به متحرک به لرز. این جزء موهوم متحرک به لرز است اگر غیر موهوم بود، اگر ایزن غیر موهوم بود متحرک به لرز بود. حالا که موهومه که دیگه به طریق اولا متحرک به لرزه. نسخه داریم لو کان مقارنته ایزن غیر موهومه. هر دو نسخه، نه یک نسخه، یک نسخه از دو نسخه که من دارم مقارنت او داره. یعنی اگر مقارنت اینجا این فلک، اشتباه گفتم این کوکب، اگر مقارنت این کوکب با خارج المرکز غیر موهوم بود، مثل جالس سفینه بود که تو سفینه نشسته، حرکتش بالعرض بود، تا چه برسد حالا که مقارنتش موهوم است. اصلا مقارنت نداره، خود اونه. مقارنت یعنی اینکه جدای از اون باشه ولی قرین او باشه. کوکب که جدای از خارج مرکز نیست که بگیم قرینه به خارج مرکزه. مقارنتش هم موهومه، یعنی استقلالش موهومه، مقارنتش موهومه. اگر مقارنتش موهوم نبود حرکتش بالعرض بود، فکیفه به اینکه مقارنتش موهوم است. اون نسخه که مقارنت داره درست معنا میشه، اون نسخه که مقارنت نداره مثل اون نسخه ما، اونم درست معنا میشه. بله؟ مقارنتش، مقارنتش نه مفارقتش. تا وقتی منفصل نباشه جزئیاتش هم موهومه. جزء فرضیه دیگه. وقتی یک شیء یک پارچه باشه اجزایش میشه فرضی دیگه. فرضی یعنی موهوم. شما برای فلک اجزای فرضی قائل میشید، اجزا نداره که. یک جسم یک پارچه است. اجزای فرضیه یعنی موهومه. موهوم یعنی با وهم فرض شده. فرق نمیکنه بگید فرضی یا بگید موهوم. اجزای فلک تماما موهومه، همه فرضیه. خب پس این کوکب حرکت نمیکنه مگر بالعرض. اون فلکه که حرکت میکنه، اون کلیته که حرکت میکنه. کلیت یعنی کل خارج المرکز. کلیت نه یعنی ما مثلا، کلیت یعنی کل خارج المرکز. کل خارج المرکز حرکت میکنه. اون کل حرکتش چگونه است؟ فقط علل وسطه دیگه، عن الوسط نیست دیگه، علل وسط نیست. و عمل کلیه یعنی اون کل که خارج المرکز است، فانما منحصرا یه حرکت داره و اون تتحرک فی الوضع، حرکت وضعی میکنه، یعنی حرکت علل وسط میکنه دیگه. حرکت علل وسط نداره، حرکت عن الوسط هم نداره. اصلا توهم در مورد اون اصلا نمیاد. حالا در مورد کوکب می آمد که ما جواب دادیم. در مورد خارج المرکز که اصلا توهم نمی آمد. خارج المرکز اصلا نزدیک به زمین یا دور از زمین نمیشه. اون حرکت دورانی خود چه داره انجام میده. خب تا اینجا ابن سینا جواب داد، حالا میخواد اشکال بگه. من اول اشکال عرض کردم که مطلب روشن باشه، بعد شروع کردم به جواب دادن و معلوم شد که ابن سینا دو جواب داد. یه جواب دیروز خوندیم، یه جواب امروز خوندیم. حالا ابن سینا بعد از اینکه این دو جواب رو میده اشاره به اشکال میکنه. میگه یکی از مسلمینی که تقرب به نصارا داشته و با اونها حشر و نشر داشته، بر حکما اشکال کرده و به اونها گفته که چرا میگید حرکت علل وسط قسیم اون دو حرکت دیگه است و با دو حرکت دیگه جمع نمیشه. ما در کوکب میبینیم حرکت علل وسط با علل وسط یا حرکت علل وسط با انل وسط جمع شده. بعد حکما اشکال کرده، ایشون میگه با این بیانی که من کردم معلوم شد که این اشکالی که این آدم بر حکما کرده وارد نیست. فایزا کان ذالک کذالک، عبارت توجه کنید، چون مطالبش از خارج گفته شده احتیاج به دو مرتبه گفتن نداره، فقط من عبارت رو معنا میکنم و مطلب روشن میشه. فایزا کان ذالک کذالک، ذالک یعنی حرکت خارج المرکز این چنین است و حرکت کوکب هم اونطور است که گفتیم، هم دیروز گفتیم هم امروز گفتیم. حرکت کوکب چطوری بود؟ دیروز گفتیم بل اجبار به خاطر وضع مدارش این چنین است، امروز گفتیم حرکتش بلر است. درباره خارج المرکز چی گفتیم؟ گفتیم حرکتش فقط دورانی است، فقط علل وسط. در مورد کوکب چی گفتیم؟ دیروز گفتیم که جبر مدار او را وادار کرده که این چنین حرکت دورانی بکند، اصلا حرکت علل وسط و علل وسط ندارد. امروز گفتیم حسن حرکت ندارد، حرکتش بلرز است. پس ازا کان ذالک کذالک یعنی حرکت خارج المرکز کذالک و حرکت کوکب کذالک. وقتی حرکت خارج المرکز و کوکب این چنین بود که توضیح دادیم. یک، ولم یکن هناک متحرکن متمیز، متمیز در هر دو نسخه هست، بعد اضافه کنید. ولم یکن هناک متحرکن متحیز متمیز، هناک یعنی در اون حرکت خارج المرکز و کوکب، هناک شو بهتر این که حرکت کوکب قرار بده، و در حرکت کوکب متحرک متمیزی نداریم، متحرکی که جدا باشه نداریم، متحرک ما همون خارج المرکزه، یک کوکبی که متمیز از خارج المرکز باشه نداریم. ولا حرکتن به ذات الى جهتن یتحرک و الیها بالقصد الاول، اشاره میکنه به مطالب دیروز. حرکت به ذات به سمتی نداریم که متحرک به اون سمت حرکت کند بالقصد الاول. گفتیم کوکب بالقصد الاول به سمت زمین حرکت نمی کنه، یعنی مقصود اصلیش حرکت به زمین نیست، یا مقصود اصلیش دور شدن از زمین نیست، و الا باید به زمین نزدیک می شد بای می ساد که دیروز اینا رو گفتیم. بلکه مقصود اولش این است که حرکت دبرانی کند، ولی وضع مدار چنان قرار داده شده که او را به ناچار گاهی به زمین نزدیک می کند، گاهی از زمین دور می کند، نه او به سمت زمین حرکت مستقیم کند یا از زمین حرکت مستقیم کند. پس حرکتش به سمت زمین یا حرکتش از زمین حرکت بالقصد الاول نیست، حرکتی است که جبر مدار این حرکت رو بر او تحمیل کرده. ولا حرکتون یعنی ولم یکن هناک حرکتون به ذات، لا حرکتن اول خوندم اشتباه بود، لا حرکتون درسته، ولم یکن حرکتون به ذات الی جهتن که یتحرک و متحرک به اون جهت بالغسل اول، چنین حرکتی نداریم، حرکت به ذاتی نداریم که متحرک بالقصد الاول به سمت او حرکت کنه. این کوکب هم حرکتش به ذات نیست، بر فرضم به ذات باشه اون به سمت زمین رفتن یا از سمت زمین دور شدنش قصد اولش نیست. اولا که حرکت به سمت زمین نداره، ثانیاً بلفرض حرکت به زمین داشته باشه، این حرکتش حرکت بلغسل اول نیست، بلکه جبر مدار او رو وادار کرده. خب فاذا کان ذلک کذلک ولم یکن ولا حرکتون فکیف، فکیف جواب ازاست. اگر این سه مطلب روشن شد، فکیف یکون حرکتون حقیقیتون الی الوسط او عن الوسط، چگونه تحقق پیدا کرده، یکونه تامه است، چگونه تحقق پیدا کرده حرکت حقیقی الی الوسط یا عن الوسط تا شما اشکال کنید؟ اصلا حرکت الی الوسط یا عن الوسطی ما نداریم، حرکت مستقیم نداریم. توجه کنید قید حقیقیه داره. فکیف یکون حرکتون حقیقیتون، یعنی حرکت ظاهری رو قبول داریم، حرکت ظاهری کوکب به سمت زمین هست، حرکت ظاهری کوکب برای دور شدن از زمین هست، ولی این حرکت حقیقی نیست. یه بیان برای حقیقی. پس کیف یکون حرکت حقیقیتون در مقابل ظاهریه. یه معنای دیگه، حرکت حقیقی مراد از حرکت حقیقی حرکت به ذات بشه در مقابل حرکت بلد است. چگونه حرکت به ذات الالوسط یا عن الوسط داریم؟ حرکت داریم الالوسط یا عن الوسط، ولی بالعرضه، به ذات نیست. اینم دو معنی. معنی سوم، حرکت حقیقی یعنی حرکت بالقصد اول. حرکت لا بالقصد اول به سمت وسط یا عن الوسط داریم، ولی حرکت بالقصد اول الی وسط یا عن الوسط نداریم. حقیقی رو سه جور معنی کردن، در مقابل ظاهریه یک، در مقابل بالعرض دو، در مقابل بلغست الاول سه. هر سه جورشم با هم معنی کنید درست. بله بله، نسخه حرکتو هم داریم، شما این فهمیدون بهتره، ایبی نداره. نسخه حرکتو بودم معنی کنید، اینم خوب. به جای فکفه یکون حرکتون، نسخه داره فکفه یکون حرکتوهو حقیقیتن الالوسط، اونم درسته، با همین توضیحاتی که دادم توضیح داده میشه. حتی یشن اوزالک علل حکما، علل حکما رو اضافه نکنید، علل حکما رو از نظر معنا من دارم اضافه میکنم، تو نسخه نیست. چگونه حرکت الالوسط یا عن الوسط داریم تا یشنع و بذالک، بذالک یعنی به وجود حرکت الالوسط و عن الوسط تشنیع کند، طعنه بزند بر کلام حکما و کلام حکما رو زشت و ناپسند بشمرد بعض المتقربین. بذالک عرض کردن یعنی به هر کدام از این دو حرکت، حرکت الالوسط یک، حرکت عن الوسط دو، به سبب این دو حرکت تشنیع کند بر حکما، طعنه بزند بر حکما، زشت و ناپسند بشمرد کلمات حکما رو بعض کسانی که متقرب به عامه من النصارا هستند. بعضی کسانی که نشونشون با نصارا است، بین نصارا رفت آمد دارن، اونا بر حکما طعنه زدن، این طعنهشون وارد نیست. اذا کان ذلک کذلک تا آخر، فکیف این اشکال وارد شود تا این شخص بتواند طعنه زند، این اشکال وارد نمیشه. و هو یشعر، این و هو یشعر رو ما اینطوری معنا میکنیم، در حالی که خود این شخص آگاه است به اینکه این حرفش باطله، این تشنیعش باطله، با وجود این یه تشنیع بر حکما داشته. در یکی از نوشته ها، توی یکی از این نسخه هایی که دست من بود، روی این هو یشعر نوشته اسم و رجله، و هو یشعر نوشته اسم رجلی. هو یعنی این بعض المتقربین، یشعر اسمش، مثلا مثل عربا گاهی اسم فعل میذارن مثل یزید، یزید اسم دیگه، فعل اسم شده، اینجا هم یشعر اسم شده. حالا نمیدونم اون همینطوری از خودش نوشته یا واقعا درسته. هو یشعر یعنی این شخصی که اشکال کرده همون آقای یشعر بود، رجلی بوده نام یشعر. بله نظاهره من اتفاقا اینو دیروز گذاشتم لای کتابم ببینم نوشته یا نه. بله این ترجمه فروغیه که من عرض کردم اتفاقا گوشتم لای ورقا برداشتم آوردمش، یعنی ورقشو برداشتم آوردم اینجوری ترجمه کرده، چنان که یکی از مسیحیان ظاهرا درست نیست، ده بعض المتقربین الالعامه من النصارا، ها شاید من النصارا رو ایشون بیان برای بعض المتقربین گرفته. بعض المتقربین الالعامه یعنی مردم عوام، چون بعض المتقربین از نصاراست که اصلا مستشکل نصرانیه نه مستشکل محشور با نصاراست، ایشون اینطوری گرفته. یکی از مسیحیان که خواسته است عوام فریبی کند، عوام فریبی کند یعنی این عامه رو اینطوری معنا کرده، از این جهت حکما را تشنیع کرده است و حال آن که مطلب رو میداند. خب یشعر رو اسم رجل نگرفته. بعد در پاورقی نوشته به تحقیق نمیتوان دانست این شخص کیست، محتمل است که یحیی بن عدی باشد. این محتمله، از مترجمین دیگه، یحیی از مترجمین یونانی به عربی. من عامه رو عوام مردم معمولی، عامه رو مردم معمولی معنا کردم، ایشون عوام فریبی معنا کرد. بله باید ببینیم. بله حالا این دیگه نوشته آقای فروغی بود، من خوندم ترجمه ایشون بود، حالا درست غلط نیست. یا برای بعضی پاورقی هایی که آقای فروغی توی این ترجمه زده، به خاطر بعضی پاورقی ها من این ورقه رو گشتم لای کتابم، حالا میبینم به درد خورد. بازم ایشون احتمال داده، یقین نداشتم. خب تموم شد این بحث. برگردیم به اصل بحث. اولی که تو این فصل وارد شدیم گفتیم جنس حرکات طبیعی سه تاست، یکی حرکت من الوسط، یکی حرکت ال الوسط، سومی هم حرکت ال الوسط. بعد در مورد ال الوسط، در مورد ال الوسط و ان الوسط توضیح دادیم، رسیدیم به علل وسط، در علل وسط یه توضیح طولانی تر دادیم. حالا بر میگردیم به بحثای قبلمون. میخوام درباره حرکت علل وسط که حرکت علل صفیه و حرکت انل وسط که علوه توضیح بدیم. که دیگر این مباحثی که گفتیم تموم شد. حرکت الال وسط یعنی حرکت به سمت وسط عالم، یا به تعبیر دیگه حرکت به سمت زمین، مال اشیاء سنگینه، مثل زمین و مثل خاک، مثل آب، مثل خاک و آب. حرکت ان الوسط یعنی حرکت الال ال، که حرکتی است که متحرک در اون حرکت از زمین یعنی از مرکز عالم دور میشه، به سمت بالا میره. این حرکت الال ال مال اشیاء سبکه، مثل هوا و نار. الان ایشون میخواد درباره سبک و سنگین بحث کنه. اونی که حرکت الال وسط میکند جسمی سنگین، اونی که حرکت انال وسط میکند جسمی سبک. بعد اون وقت وارد این بحث میشه، سنگین مطلق داریم، سنگین نسبی داریم، همچنین سبک مطلق داریم، سبک نسبی داریم. اول سبک و سنگین مطلق رو بیان میکنه، بعد میپردازه به بیان سبک و سنگین نسبی. میگه سبک و سنگین نسبی دو معنا داره، این دو معنا رو در سنگین توضیح میده، در سبک توضیح نمیده. بعد که بحثش در سنگین تموم شد، میگه سبک رو هم قیاس کن به سنگین. پس الان سه تا بحث داریم. بحث اول در سبک و سنگین مطلقه، بحث دوم در سبک و سنگین نسبی است، که در این بحث دوم ایشون میگه سبک و سنگین نسبی هر کدوم دو معنا دارن، این دو معنا رو در سنگین نسبی توضیح میده، در سبک نسبی هم میگه قیاس. بعد این بحث هم تموم میشه، وارد بحث دیگه میشه. خب الان ما سنگین مطلق رو میخوام توضیح بدیم. آب سنگین مطلق نیست، چون تا مرکز نمیاد، مگر قبلا گفتیم به ضرورت خلا یا به هر جهت دیگه. الان من این مطلب رو اشاره کردم، یاد یه مطلبی افتادم که من شاید در 3-4 جلسه قبل سوالی ازم شد، تصدیق کردم اون سوال رو، بعد رفتم دیدم اشتباها تصدیق کردم. وقتی چاهی میکنیم، وقتی چاهی میکنیم، عمق این چاه رو به مرکز زمین میرسونیم. سنگی از لبه چاه پرتاب کنیم. از من سوال شد این سنگ به حرکت قصری پایین میره؟ گفتم بله، اشتباه کردم، به حرکت طبیعی پایین میره. اگر آبی بریزیم تو چاه، این آب به حرکت قصری پایین میره، اما سنگ به حرکت طبیعی پایین میره. چرا؟ چون سنگ میره به موضع طبیعی خودش که مرکز عالمه برسه، آب موضع طبیعیش مرکز عالم نیست. چون خلع لازم میاد، آب میره که خلع رو پر کنه. پس اون بلقصر داره حرکت میکنه، ولی سنگ بلقصر حرکت نمیکنه. از من سوال شد که سنگ وقتی تو چاه میفته، چاهی که قعرش مرکز زمینه، آیا این سنگ با حرکت طبیعی پایی میره، با حرکت قصی پایی میره؟ من گفتم بله، اشتباه کردم، با حرکت قصی پایی نمیره، با حرکت طبیعی پایی میره، ولی آب با حرکت قصی پایی میره. آب روی جاش روی کره زمینه، عمق کره زمین جای آب نیست، جای کره زمین، جای آب روی کره زمینه. اگر داره عمق کره زمین میره، با حرکت طبیعی نمیره، با حرکت قصی میره، به خاطر اینکه خلا پیش نیاد، این قصر او را وادار کرده و رو تحمیل کرده که بره تا پایین. اینا مربوط به جلسات گذشته بود، من خواستم اشتباه رو برطرف کنم. دیگه میخوام تکرار نشه اون بحثش. بعدن
بله،
یعنی وقتی این سنگ روی زمینه، خب در محل طبیعی شه، وقتی میاره میشه لبه چاه، اون چی؟ الان دیگه محل طبیعیش، این روی زمین محل طبیعی شه، ولی توی زمین هم محل طبیعی شه. چون ببینید روی زمین همه جاش محل طبیعی سنگه، این سنگ رو وقتی میارید روی زمین محل طبیعی شه، وقتی میبرید لبه چاه اون ته زمین محل طبیعی شه، چون ته زمین محل طبیعی شه پس حرکت میکنه به سمت محل طبیعی خودش. به شرطی که بله از محل طبیعی، به شرطی که شما خارجش کنید. این خارج کردن سنگ از اون روی زمین و آوردنش لبه چاه، این قصریه، این قصریه. ولی سنگ که رو محل طبیعی بود هیچ وقت خارج نمیشه بیاد دوباره به محل طبیعی. من خارجش کردم از این محل طبیعیش، آوردمش لبه چاه گذاشتم، حالا این نگاه میکنیم اینه محل طبیعیش پایینه، میره پایین. اگر بغل چاه بچسبونیمش، اگر بچسبونیم و بچسبه،
نه
حفره چاه که محل طبیعیش نیست، حفره چاه محل طبیعیش نیست، محل طبیعیش قعر چاست. اگر روی زمین باشه، اینو من اینو قبلا گفته بودم دیگه، قرارشو تکرار نشه. این سنگ اگر قسمت‌های دیگر خاک سبقت نمی‌گرفتن به مرکز، این سنگ از اول می‌رفت سمت مرکز. چون قسمت‌های دیگه سبقت گرفتن، این سنگ رو اجازه نمی‌دن که بره سمت مرکز، و الا طالب مرکز بود. حالا که این چاهو کندیم دیگه، مبانی رو برطرف کردیم، سنگ بدون مانع به سمت مرکز میره.
اجازه نمی‌دن یعنی مانع.
خب بله. خب بله. همه اجزای زمین اختزا می کنند به مرکز زمین برند، ولی چون قسمتی از قسمتهایی سبقت گرفتن به سمت مرکز، مانع بقیه قسمت ها شدن. ولی اگر این مانع رو برداریم، همه قسمتهای زمین به سمت مرکز می رند. توجه کردیم؟
سوال اینها
طبیعت اینها اختزا می کنند صفر مطلق، یعنی مرکز زمین رو. طبیعت هر خاکی اختزا می کند مرکز زمین رو، منطقه اگر به مرکز زمین نمیرسه. چرا نمیرسه؟ به خاطر اینکه قبل از او یه خاک دیگه سبقت گرفته، به قول خود ابن سینا سبقت گرفته، رفته اون مرکز رو پر کرده. چون جای جا نمونده، این سنگ ناچار این بالا بمونه. چرا محل طبیعیش
نیست؟ اگه قصد اختزا می کنه به طبیعت صفر مطلق را،
نه ببینید، روی زمین تا اینجای زمین همه محل طبیعیشه. اون تا محل طبیعی است که او به این محل طبیعی اکتفا کرده، به خاطر اینکه قبل از او کسی دیگه مرکز رو پر کرده. ولی همه اینا محل طبیعی هست، همه این قسمت ها محل
طبیعی.
معلوم شد دیگه، چون مرکز محل طبیعیشونه. اگر میبینید بعضی هاشون به سمت مرکز نمیرن، چون مرکز پر شده، ناچار این بالا بمونه. این ناچاریش هم براش کافیه، یعنی تن میده، اینطور نیست که تحمیلی باشه، این هم محل طبیعیشونه. اما اگر شما زیر خالی کنید، مانعی که سبقت گرفتن اجزای دیگر زمینه از بین بردید، وقت این سنگ چون میبینه دیگه مانعی نیست، به سمت مرکز طبیعی خودش میره. اینا رو ما نمیخوام بگیم حرفای درست یا غلطه، ما میخوام تصویر کنیم حرفای این داره. چرا همش مستش؟
از یه طرف میگیم این صفت مطلق اتضا میکنه، از طرف دیگه میگیم بودنش روی زمین هم بودن در محل طبیعی. این دوتا با هم نمیشه. اگر صفت مطلق اتضا میکنه، تنها محل طبیعی همش صفت مطلقه، اون به همون کنه لمانه اینجا هست.
آب رو اگر ول کنید نمیره طرف مرکز، مگر ضرورت خلا باشه، ولی نمیره، همون بالا بایی میسه. اما اگر سنگ رو ول کنید میره پایین. محل طبیعی زمینه شد، محل طبیعی این سنگ زمینه، منتها مثل بقیه. شما وقتی سنگ رو از این بالا میندازید میاد این پایین، مگر نمیتونست اون طرف بره؟ این سنگ چرا آمد اینجا؟ چرا اون بر نرفت؟ خب این انتخابیه دیگه. اینم محل طبیعیشه، چون از بالا افتاده آمده اینجا. اونم محل طبیعیش بود، اگه از اون طرف مینداختیدش میرفت اونجا. از این ساختمون مینداختیدش آمد زیر ساختمون، از اون ساختمون دیگه مینداختید میامد زیر همون ساختمون. همه محل طبیعیش بود. چرا به این محله طبیعی اکتفا میکند با اینکه همش محله طبیعی و این بالا پایینش هم فرق نمیکنه، مرکز هم محله طبیعی است، یه خود بالاترش هم محله طبیعی است، خود بالاترش هم محله طبیعی است، همونطور که اینجا محله طبیعی بود دست راستش هم محله طبیعی بود، دست چپش هم محله طبیعی بود، دست راست و دست چپ محله طبیعی بود، یه خود عمیق‌ترش محله طبیعی نیست، اونم هست، همه این قسمت فضا محله طبیعی است، هر همه این قسمت زمین تا مرکز محله طبیعی است، چه دست راست و دست چپش رو نگاه کنید، چه جداره زمین و عمق زمین نگاه کنید، فرقی نمیکنه، همش محله طبیعیه، هر جا این سنگ تونس میره و هر جا رفت محله طبیعیش، آب اینطور نیست، آب یه محله طبیعی داره که تا اونجا رسید وای میسه، دیگه پایین تر نمیره، اینا میگن ها، من نمیگم، اینا میگن پایین تر نمیره و از اون پایین تر اگر خواست بره به خاطر این که اونجا خالی بوده میخواد داره پاش کنه. اگر هوا بره باز آب به خاطر سنگین بودن هوا رو بیرون میکنه، یعنی آب به هوا میگه تو بی خود این خلا رو پر کردی، تو جاد بالاست برو سر جای خودت، میاد میره جاش پر میکنه. بله؟ هوا اگر خلا نباشه تا اون پایین نمیره، ولی اگر خلا باشه میره، به خاطر ضرورت خلا هر چیزی شده میره اون چاه که قعرش مرکز زمینه پر میکنه، چه هوا باشه چه آب باشه چه خاک باشه، منتها خاک به طور طبیعی میره اون دوتا دیگه به طور طبیعی نمیره. اینو من عرض کردم که مطلب گذشته رو اصلاح کنم، خب یه خود طول کشید. خب حالا اینو داشتم عرض میکردم، ثقیل مطلق چه جسمیست؟ جسمیست که تا سفل مطلق میره، اون میشه ثقیل مطلق. آب ثقیل مطلق نیست، چون همونطور که الان عرض کردیم رهاش کنیم تا مرکز زمین نمیره، مگر اینکه ضرورتی ایجاب کند، ولی خود به خود نمیره. اما خاک تا سفل مطلق میره، چون تا سفل مطلق میره پس ثقیل مطلقه، خواب ثقیل مطلقه، آب ثقیل مطلق نیست، آب رو باید تو ثقیل نسبی بعدم ببینیم. آب رو میگه ثقیل نسبیه، تو یکی از دو معنای ثقیل نسبی آب رو قرار میده. پس ثقیل مطلق فهمیدیم چیز، ثقیل مطلق اون نیست که تا سفل مطلق یعنی تا مرکز زمین بره. فل متحرک و به تبا به تبایه درست نیست، هر دو نسخه به تبا دارن، به تبا هم باید باشه. فل متحرک و به تبا الالوسط، اونی که به طور طبیعی حرکت الالوسط می کند نه به صورت قصری، هوبل لذی یوسما سقیلا، سنگین نامیده میشه. ول مرسل و من، مرسل یعنی رها، یعنی مطلق، من یعنی من السقیل، یعنی مطلق سقیل، نه سقیل اضافی بلکه سقیل مطلق. ول مرسل منهو یعنی سقیل مطلق که رهاست، غیر اضافه ندارد، به طور مطلق میگیم سقیل، نمیگیم سقیل اضافی، غیر اضافی برش نمیاریم. مرسل از این سقیل یعنی سقیل مطلق، هوبل لذی منشانهی این است، منشانهی ان یبلغ الوسط، این یه جمله رو جا انداخته، منشانهی ان یبلغ الوسط، شانش اینه که وسط برسه. وسط یعنی چی؟ یعنی مرکز، یعنی مرکز عالم، یعنی مرکز زمین. کی منشانهی ان یبلغ الوسط؟ اذا فارق مکانه طبیعی یک، ولم یعرض له مفسد ولا مانع دو، اگر از مکان طبیعیش خارجش کنید تا به حرکت واداشته شود و براش مفسد و مانعی پیش نیاد تا بتونه خودش رو به اون جایی که محل طبیعیش یعنی مرکز است برساند. اگر چنین موجودی از مکان طبیعیش خارج شد و براش مفسد و مانعی نبود و شأنش این بود که ان یبلغ الوسط، شأنش این بود که به وسط برسه، این چنین موجودی میشه ثقیل مطلق، مرسل من الثقیل است، یعنی ثقیل مطلق است. فیکون راسبن تحت الاجسام کلها. راسب یعنی رسوب کننده، یعنی تهنشین. این چنین جسمی تهنشین می شود، رسوب می کند تحت همه اجسام، یعنی تحت آب و هوا و آتش و افلاک، تحت همه میره، یعنی میاد درست تو مرکز. این میشه ثقیل مطلق. پس ثقیل مطلق اون جسمیست که راسب باشد، یعنی رسوب کننده باشد تحت همه اجسام. این متحرک الی صفر بود که اسمشو گفتیم ثقیل و توضیح دادیم که ثقیل مطلق چیست. حالا متحرک الی علو باید مطرح کنیم که اسمش خفیفه و بعدم باید بیان کنیم که خفیف مطلق یعنی چی. چیزی نداره ولی چون بس که وقت گذشته بذاریمش برای جلسه بعد. من اینو نمیخوام بگم به خاطر اینکه قصر دائم لازم میاد و آقایون قصر لازم رو قبول ندارند. شما میفرمایید این وجود سنگ روی کره زمین قصری است، اگر رفت تو مرکز درسته، اگر رفت تو مرکز طبیعی است و الا در بقیه جا مرکزی. لازمش اینه که قصر دائم تو تمام اجزای زمین لازم بیاد غیر از اون قسمتی که رفته تو مرکز، بقیه همه باید قصر دائم داشته باشه. قصر دائم آقایون قبول نداره.
اصلا واجبه
تو موزه طبیعی نیست، یعنی قصر دیگه، یعنی اینجا وایساده قصرن وایساده تا کی وایساده از اول تا آخر. خب این قصر دائم میشه.
خیلی برمان به از اول واضح میشه، شما وقتی تقدم داره پیشی گرفته، یعنی قصر مثل
که من میخوام یه جایی برم کسی رفت تو، پس وایساده من به اجبار اینکه وقتی توی بزنم. این مثالی که زدیم خوبه. من خوام یه جا برم یه اتاقی برم یکی دیگه رفت تو، یکی رفت تو منم پشتش میرم، منم پشتش میرم اتاق دیگه، یکی جا شد منم میرم، اون میره وسط اتاق وایساد من کنارش وایسادم، ولی هر دو تو اتاق جا گرفتیم دیگه. محل طبیعی مون اتاق. مثلا
نه ما هم وسط تو خواستیم